الان اگر یه نفری سوال بپرسه آقای بهشتی به شما بگه آقا شما این لعنی که میکنی بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام به چه دردت میخوره؟ چه کمکی میکنه؟ شما با توجه به بحث جلسه قبل جواب الان چه دردی ازت رفت میکنه؟ و شما لعنه آیشه میگی چای خونتون وام میشه؟ این ربطی نداره. چی؟ اصل لعن و براءت رو اصل براءت چه سودی داره برای شما؟ حالا گاهی این براءت به قلب است، گاه به زبان است، گاه به عمل. اصل لعن چه اتفاقی میفته؟ خب جز اعتقادات حساب میشه یعنی چی؟ الان شما در دل بیزار از دشمنان اهل بیت باشی یا نباشی؟ یه چیز دیگه باید بگیم. خب با توجه به بحث جلسه قبل جواب بدیم، یعنی چیه این؟ توجه به نفسه؟ یعنی چی توجه نفسه؟ اصلا شما نه به ثواب کار داشته باشی، نه به لحظه مرگ کار داشته باشی، نه به قیامت. خب مثل ولایت که میمونه، ولی جوابش اینه که الان یه خورده اشاره کردیم. ببینیم ما جلسه پیش همه تلاشمون این بود که اون بحث چند جلسه قبلش جا بیفته که الان دوباره نصفش رفت رو هوا. گفتیم اعمال جوانهی نوعی توجه نفس است، در معارف اهل بیت توجه نفس خودش فعل است، عمل است. یعنی این به این معناست که شما الان اگر به قلبت تبری داری یا ولایت داری، یک توجه نفس داری. این توجه نفس خودش یک فعل در مکتب اهل بیت علیهم السلام. چیه؟ این خیلی بحث مهمیه، فعل بودن یا فعل نبودن توجه نفس. یه بحث معارفی است، نه یه بحث فلسفی و حکمتی. حالا شما وقت اون جلسه پیش همین بحث رو کردیم که اگر شما بگی ایمان به اصطلاح ساختار نظام معرفتی چگونه تعریف میشه؟ اگه بگی ایمان اون دفعه مثالش یادتون بیاد، تو مثال گفتیم میگه این که جزو فکرته، جزو اندیشته، جزو تأملاتته، در عمل چه داری؟ به این معنا. خوب دقت کنن خانوما این سوالی که آقای سمتی پرسیدن، باز این تیکه رو پررنگ کنیم، ولی فکر کنم جلسه پیش اشاره کردیم. به این به شما میگن شما این کارهایی که این فکرهایی که میکنی انقدر اصرار داری بر معرفت، انقدر اصرار داری بر درست اندیشیدن، انقدر اصرار داری بر اعتقادات، این اعتقادات که یه مش بافته ها و ساخته های ذهنیته. یا میگه این بافته های ذهنی رو از کسی گرفتم، در عمل چه اتفاقی میفته؟ میگه تو در عمل چون آدمی نیستی که مثلا فرض کن زیاد قرآن بخونی، باورت به درد نمیخوره. چون تو در عمل مثلا تو این پیامک ها میاد میگه این کسی که دوستدار علی هستی، آیا سر به مثلا یتیمان علی هم میزنی؟ این جمله ایراد نداره، ولی اگه این جمله تبدیل به این بشه چون تو سر به دوستداران علی نمیزنی، ایمانت ارزشی ندارد، باورت پوچه. بنابراین شما اگه خانم خونداری باشی، خونت کثیف باشه یا تمیز باشه، ملاکه. ملاکه نی که شوهرت دوست داشته باشی یا دوست نداشته باشی. اگر شما شوهری باشی، ملاک این است که چند تا دونه مثلا ظرف میوه دستت میگیری میای خونه. اگر ظرف میوه دستت نگرفتی خونه نیومدی، حالا تو هی بگو من تو ذهنم به یادت بودم. این به یاد بودن که ارزش نداره که. اصرار بر این که اینا خودش فعل و عمل جوانگی است، و حالا بحثای روایشو نگفتیم ما، به مناسبت اینو طرح کردیم، اینا عمل جوانگی است به هم تابه. که شما میگی مؤمنی که عمل نیک نداره به درد نمیخوره. تو چه مؤمنی هستی که در هیچ صندوق قرض الحسنه ای به کسی وام نمیدهی؟ تو چه مؤمنی هستی که بد اخلاقی کرده ای؟ تو ایمان نداری علی ابن ابی طالب در وجود تو تجلی پیدا نکرده؟ اصلا قرار نبوده کسی در وجود من تجلی پیدا کنه. ایمان من یک فعل منه که توی بیولای علی از اون فعل محرومی. شستن افراد در کهریزک یک فعل جوارهیست که من از اون محرومم. این فعل، اونم فعله، جایگزین هم دیگه قرار نمیگیره. اگر این بحث جا بیفته و روشن بشه، اون وقت این جمله از پایه خراب میشه که بگوید کسی من در غرب رفتم مسلمان ندیدم ولی اسلام را دیدم. این جمله ریشه ای ایراد پیدا میکنه. چرا؟ تو به اعمال جوارحی توجه کردی ولی به اعمال جوانحی توجه نکردی. اعمال جوانحی رو پوچ و کم ارزش نامیدی. میگویی ببینید وقت این تا کجا عقب میره؟ تا اونجا که این تعبیر رو براتون گفتم قبلا، که میآید به امام باقر علیه السلام میگوید امامی که قیام نمی کند امام نی. یعنی همه باورها و اعتقادات تحت تأثیر عمل قرار میگیره. این اهمیتش به اینه. حالا اگر به نظر شما رسید که این موضوع برای افراد دیگه تو جامعه کاملا روشن و تفکیک شده است، پس این شبهات نباید در بیاد. ولی ظاهرا این شبهات ریشش تو همینه. دعواشون میشه زن و شوهر، این بهش میگه که ببین تو احتمالا دین نداری. میگه چرا دین نداری؟ میگه برای اینکه سالهاست نتونستی یه ذره شپلوی خوشمزه برای ما درست کنی. میشه اینو بگیم؟ میتونه بگیم که تو اون مثال میگه تو همسر من نیستی. میگه به چه نشان؟ میگه به این نشان که خونه کثیفه. اه بابا، اون یه بحث جوانهیست، این یه بحث جوارهیست. این مثال رو شما ببرید تو بحث اعتقادات و باورها. امیرالمؤمنین را قبول داریم فعلا توجه نفس. هر، حالا اینجوری بگیم، هر نوع توجه نفسی اعتقاد است. فطرت رو الان کار نداشته باشیم. الان شما چی؟ شما بگو هر نوع توجه نفسی فعل است. نه اول و بار دوم. نه اول و دوم نداره. شما هر نوع توجهت میشود توجه نفس. الان این پیغمبر ادعای پیغمبری می کند، شما در باورت می پذیری، در نفس به این توجه می کنی و خضوع می کنی در برابرش، این رو توجه نفس. شما بگیم نه، اون حرف بعدی میشه. ببین ممکنه در پاسخ به یه شبهه شما یه جا تکلیف بخشیش رو حل کنی، تکلیف بخشیش بماند. یعنی اونجا من باید وارد این بحث بشم که چرا بر منطق قرآن و روایات و عقل اعمال جوانحی بر اعمال جواهری اولویت داره. اون میشه بحث دوم. دیگه ببین شما اینجا این تیکه رو تفکیک کنید. ببین من میخوام این سوال رو پاسخ بدم. اول باید یه چیز هوروگلیایی را تبدیل به عمل کنم، بعد بگم این عمل بر اون عمل مقدم است. من نمیتوانم بگم چیزی که مثل دود بالا سر کارتوناست نسبت به عملی که دارم میبینم مقدمه. من باید بگم اولا اون دود نیست، اون فعل است. بعد بگم چرا اون فعل بر این فعل مقدم است. من اینو میگم دو تا قدمه. شما میگی آقا دو تا قدم با هم بگیم، میگی خیلی خوب با هم بگیم. الان ما وارد اون شبهه و بحث نشدیم، ولی اگر بخوایم روشن کنیم باید اول اون تیکه رو درست کنیم. وقت اون تیکه رو اگه آدم وارد بحثش بشه میبینه که چگونه کسانی که بزرگ نامیده میشوند و بزرگان بشری شناخته میشوند، اونا این هیته رو لنگن. یعنی اصل این که عمل جوانهی داریم نمیاد جلو، همونجا رو گیر میکنه. این دو تا قدم رو باید برداریم تا اون شبهه برطرف شه، ولی یه گامش همین. خب یکی دو تا دونه روایت راجع به سکرات مرگ تکمیلی بگیم، از این رد شیم وارد بحث بعدی بشیم. روایت اول، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر آینه یک سختی و سکره از سختی ها و سکرات مرگ از 300 ضربت شمشیر شدیدتر است. یه بار دیگه بگم، هر یه سختی سکرات مرگ، هر یه سکرتش از 300 ضربه شمشیر شدیدتر است. روایت دوم، مرگ 3000 سختی و سکره دارد که یکی از آنها شدیدتر از 1000 ضربت شمشیر است. 3000 سکره دارد، هر کدوم سخت‌تر از 1000 ضربت شمشیر. اینا رو با هم میشود جمع کرد دیگه، روایاتی که اعداد مختلف داره رو میشه جمع کرد. حالا بذاریم چند تای بعدش هم بگم، بعد همه رو لازم شد جمع. روایت سوم، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در یک گفتگویی با جناب جبرئیل. پیغمبر به جبرئیل میفرمایند که مرگ از جهت عظمت و مصیبت کافی است. حضرت دارن میگن جبرئیل خیلی مرگ خودش عظیم است، خیلی دشوار است، این برای مصیبت یک نفر کافیه. جبرئیل میگه یا رسول الله آنچه بعد از مرگ است دردناکتر و عظیمتر از مرگ است. روایت بعدی رو دیگه چون دوستان اهل دعای ابو حمزن، من فقط یه تیکش رو اشاره میکنم دیگه، خودتون خاطرتون میاد دیگه، در واقع روایت از امام سجاد علیه السلام از اونجایی که حضرت تو دعای ابی حمزه میفرمایند که و مالی ما ابکی. اون قسمت حضرت این فضا رو ترسیم میکنن. کی حفظه بخونه؟ خانم تهرانی یه زمانی حفظ بود یه جاهایشو بخونه. از فمالی ما ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لسؤال منکر و نکیر نیای. بقیهش لخروج نفسی اوریانن ذلیلا. این که دیگه وارده این تیکه روایت امام سجاد علیه السلامی که حضرت میفرماین که من چرا بر این مراحل گریه نکنم. یا یه تیکه دیگه باز تو دعای ابو حمزه داره، فقط وقت خفقت عند رأسی اجنحة الموت. این که مرگ بالای سر منه، این خفقت یعنی چی؟ یه حالا باید ترجمه شدن نگاه کنه چی؟ نمیدونم، باید اینو ببینیم توی خفقت اندر از یجنه حتول موت. انگار مثلا بالا سر آدم افتادم چون گیر انداخته آدمو نمیتونه. یا یه روایت دیگه یه الان خاطر اومد از امام سجاد علیه السلام، حالا باید توی این جزامون اضافه کنیم که به حضرت میگن که یبن رسول الله چگونه صبح فرمودی؟ که حضرت میگن صبح کردم در حالی که چند تا طلبکار داشتن. یکی از طلبکاران حضرت میگن مرگه، که میخواست در واقع من رو فرا بگیره، طلبکار بوده از من. حالا مضمون روایت که آره این حدیثم اینجا ندارم. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام، یه جمعی از شاهزادگان بنی اسرائیل مشغول عبادت بودند. بعد شاهزاده بودند، یعنی حالا فرزندان ملوک بنی اسرائیل بودن، اهل عبادت بودن، خیلی آقازاده های اهل عبادت بودن. بالاخره اینا داشتن از یه شهری عبور میکردن، در کنار راهشون به یه قبری رسیدن که خلاصه قبر خراب شده و بینامونشان شده بود. گفتن بیاین از خدا بخواییم، ما که اهل عبادتیم از خدا بخواییم خدا این کسی که اینجا مدفونه رو زنده کنه تا به ما بگه که تو مرگ چه اتفاقی میفته، چه خبر لحظه من. دعا کردند و حالا متن دعاشون هم تو روایت اومده دیگه. خدایا ما جز تو کسی رو نداریم، ای خدایی که اینجوری هستی اینجوری هستی، خلاصه این میت رو برای ما زنده کن. سپس مردی از آن قبر بیرون آمد که موهای سر و صورتش سفید بود و خاک از سرش میتکاند. بهش گفتن که ما تو رو صدا زدیم که ببینیم مزه مرگ چگونه. دانها گفت من تا کنون 99 سال در قبر بودم، هنوز درد و غم و ناراحتی مرگ من از بین نرفته و تلخی جان دادن از حلقم زائل نشده. بهش گفتن که تو اون روزی که مردی سر و صورت سفید بود؟ گفت نه، ولی چون صدای بیرون بیا را شنیدم، خاکهای استخوانم جمع شده، روح در آن دمیده شد، با ترس برخواستم. به این جهت موی سر و صورت من سفید شد. بعد از اینکه من گفتن بلند شو، من از وحشت این خلاصه بازگشت و دمیده شدن روح به این وضعیت افتادم. دوباره میمیره دیگه، وقتی کارشون تموم شد صحبت ها رو ازش رستن میمیره. حالا همه شو نمیدونم، ولی جناب اگه یادتون باشه جناب یحیی به حضرت عیسی همینو گفت، گفت من تازه این گرمای جان دادن رو تو بدنم هنوز حس میکنم، تو دوباره ما رو زنده کردی. از دست حضرت عیسی ناراحت شد، برگشت گفت آقا دست تا کچل ما بردار. به نظر میرسه که بالاخره لااقل بخشی از این مراحل داشته باشه. حالا اگه حضرت فهمودن 1000 تا مرحله داره، 500 تاش هم به این خلاصه تخفیف بدم، 500 تا مرحله گش میمونه. اصلا گفتیم سکرات خیلی ربط به بد بودنه که نداره که، سخته. ببین آقای فقیه، ما یه جوری بحث سکرات رو میگیم که همه شادن، داریم بهشون سکرات میگیم ولی میخندن، چجوری باید بگیم؟ حالا اون سختیه معلوم نیه، حالا معناش حضرت معنای دل کندن از حضرت زهرا و حضرت سید الشهدا و امام مجتبی اینا رو میشه معنا کرد، مطابق اون روایت که امام مجتبی علیه السلام فرمودن این فراغ از اهل و عیالم سخته برای یک مؤمن. روایت دیگه حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی هم که تو کار زنده کردن اموات هم بوده دیگه، شما هم که میدانید دیگه، اصحاب اومدن گفتن که یا رسول الله اگه میشه شما سام پسر جناب نوح رو زنده کنید. عیسی با اینها، حضرت عیسی علیه السلام اومد با اینها کنار قبر سام، سخنی گفت، قبر شکافته شد، دوباره اون سخن رو تکرار کرد، سام به حرکت آمد، تکون خورد، دوباره سخنش رو تکرار کرد، سام از قبر اومد بیرون. حضرت عیسی علیه السلام ازش سوال پرسیدن، گفتن که کدام یک را بیشتر دوست داری، در دنیا بمانی یا به قبرت برگردی؟ گفت ای روح الله بلکه بر میگردم، چون تا امروز حرارت مرگ و سوزش و گزندگی مرگ را در درونم احساس میکنم. حضرت نوح و حضرت عیسی حدوداً چقدر فاصله دارن؟ اون دفعه گفتیم ولی منم یادم رفت. سامو چه؟ پس این خوبه بوده، اگه بعده یه سریه داشت این خوبه بوده. گفتم اون دفعه اسماشونو، شما اون ذهن دارید؟ یه روایت دیگه هم راجع به سام پسر نوح نفت چه؟ کنعان؟ آه. حالا این یکیشو ایشون میگه کنعان بوده اسمش. یه حدیث دیگه داریم، حالا اینا رو دیگه سنداشو نگفتم دیگه، هر کدوم تو یکی از این کتب روایی ما. نسبت به سام پسر نوح و ترسی که از سکرات داشته گفته شده که حضرت عیسی علیه السلام 4 نفر رو زنده کرد، یکیش پسر حضرت نوح علیه السلام بود. عیسی علیه السلام اسم اعظم را بر او خواند، سام از قبر بیرون آمد در حالی که نیم از سرش سفید شده بود. گفت آیا قیامت به پا شده؟ بنده خدا، حضرت عیسی علیه السلام گفت نه، اما من اسم اعظم خدا را خواندم و تو زنده شدی. در آن روزگاری که جناب سام در قید حیات بوده آثار پیری نمایان نمی شده، چون پسر نو 500 سال زندگی کرده هنوزم ظاهرش جوان بوده، ولی وقتی از قبر بیرون اومد نصف سرش سفید شده بود. حضرت عیسی علیه السلام به او گفت بمیر و دوباره به حال مرگ بازگرد. سام گفت به شرط این که خدا مرا از سکرات مرگ در امان نگه داره. یعنی در این مردن دوباره من سکرتی نداشته باشم. حضرت عیسی علیه السلام دعا کرد، خدا را خواند و سام بدون تحمل رنج و سکرات مرگ از دنیا رفت. ظاهرا با اون روایت‌های قبلی این بیدار شدنه یا زنده شدنه هولی که اینا دارن که وقت قیامت شده یا نه یه بخشی از موشون سپید میشه. اون روایت هم بود، اینجا تو روایت داره. ای خدا بهش اجازه بده. بعد حدیث بعدی شما رو یاد اون ریحانتین میاندازه. یادتونه اون بحث ریحانتین که خدا برای مؤمن دوتا ریحانه میآورد که اینا بو میکردن و از دنیا میرفتن. عجیب روایاتیه اینها. اون دفعه شاید براتون گفتم من وقتی اون سال اون کتاب سکرات مرگ رو خوندم تا مدتها بیشترین دعایی که میکردم این بود که اللهم حون علی سکرات الموت. بعد آدم دوباره غفلت میکنه، یادش میره، فکر میکنه خب همینجوری آدم میمیره دیگه. حضرت عزرائیل علیه السلام یه نارنج خوشبویی به موسی داد. حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام این نارنج رو بو کرد و جان داد. باز داستان مردن حضرت موسی مفصل، حضرت موسی نمیخواست بمیره و خلاصه رفت و برگشتی بود تا حضرت موسی قبول کرد که از دنیا برود. حالا کاری به اون داستان نداره. حضرت موسی علیه السلام که از دنیا رفت، به موسی فرشته ها اومدن طلو جناب موسی، گفتن یا اهون الانبیاء موتا، ای کسی که در بین انبیاء راحت ترین مرگ رو داشتی، کیف وجدت الموت، مرگ رو چگونه یافتی؟ روایت عجیبیه. بذاری لاغل یکی رو سندش رو بگم براتون. کتاب مناهج و شارعین صفحه 590 مناهج نهج راه مناهج واهی دو چشم مناهج و شارعین. توی یک کتاب دیگه هم هست از کتب فارسی، عالم برزخ در چند قدمی ما. من از اون عالم برزخ در چند قدمی ما سندش رو ذکر کردم. اون کتاب ما را آقای محمدی اشتهاردی ظاهرن اگه اشتباه نکنم گفتن یا اهون الانبیاء موتن کیف وجدت الموت. جناب موسی علیه السلام فرمود مانند گوسفندی که او را زنده زنده پوست کنند. یا اهون الانبیاء موتن، شمایی که اینقدر راحت جان دادی چگونه؟ مرگ برای شما چگونه بود؟ فرشتگان با جمع روایات میشه میشود گفتش که مرگ در آسان ترین انواعش برای انبیا چنین مثالی رو داره. سخته. این سنت اکثری خدا، سنت اقلی خدا، عنایت اهل بیت علیهم السلام و توسلات ویژه. راحت ترین راحت ترین جان دادنه. هون اهون راحت ترین میشه دیگه، سهلترین. انبیاء موتن. مرحوم فیض در تشریح سکرات چنین بیان کرده. یه توضیحات هم بخونم آخه بحثا را جا بیفته دید. من از رو میخونم فرمایش جناب فیض کاشانی رو. ایشون میگه این که در حدیث سکرات شدیدتر از 300 ضربه شمشیر به حساب آمده، وجهش این است که الم و ناراحتی ثمره روح حیوانی آدمی که به هر عضوی جراحتی برسد به سایر اعضا سرایت می کند. مقداری از اثرش به روح می رسد. ولی در حال نزع و جان کندن همه درد و ناراحتی راجب خود روح هست و از سر تا قدمش هر رگ و پی و عضو و مفصل را علم احاطه می کند. چنین می پندارد که درونش پر از خار شده، گویا جانش از سوراخ سوزنی بیرون می آید، آسمان در نظرش چسبیده به زمین جلوه می کند، در این حال پیشانیش عرق می کند و ایشون دیگه توضیح میده. مرگ تدریجا به سراغ هر عضوی میرود، ابتدا پاهاش سرد میشه، که اینا رو روایتاشو قبلا خوندیم. پس توضیح جناب فیض برای سختی جان کندن اینه که خود روح درگیره. ایشون هم مثال زده، آره مثال زده، نگفته اینه اینه که مثال. ولی یادتون باشه ما جلسه پیش توضیح دادیم، گفتیم مراحل جان کندن برای همه هست ولی متفاوت است. می شود کسی در سنت اقلی خدا با شفاعت اهل بیت علیهم السلام راحت جان بده؟ بله می شود، اما اصل جان دادن دشوار است، سخت است اصلش. اونم به خاطر اون تعلق روح به بدنه که توی بحث انخلاء و اینا یه بار توضیح دادیم، گفتیم یکی از دلایلی که توصیه میکنن این علقه و وابستگی بدن رو به روح یه خورده کم کنید همین فضا. مثال جاریش هم باز شاید اشاره کردیم همینه، کسایی که میگن اگه ما بالشتمون عوض شه خوابمون نمیبره، دوشکمون نمیدونم از حالت پرچی خارج بشه خوابمون نمیبره، اینا علقه به توجه زیاد به بدنه و آسایش بدنه. کسی که هر جایی خلاصه میخوابه به خودش عادت داده دیگه، بدن اینجوری تربیت کرده. کسی که میگه من اگر چه میدونم اول این کارو نکنم بعد لباسم اینجوری نشه نمیتونم بخوابم، این عادت داده بدنو. شما سه شبانه روز با کچهوارم بخوابین طوریتون نمیشه، حالا اگه نگیم سی شبانه روز. شما که سربازی نرفتید، شما سربازی رفتید یه بار، شما سربازی رفتید اونایی که سربازی نرفتن شاید یه خورده بنده وحوه خدا تری باشن، اونایی که سربازی رفته باشن بالاخره با یه وضعی استحمام کردن، با یه وضعی لباس عوض کردن، با یه وضعی. خب من تو بحث سکرات دیگه اجازه بدین روایت دیگه شو نخونیم، برای حالمون خوب نیست، شادابیتون برسید. ممکنه خدا بخواد به واسطه خدمت شما به امیرالمومنین در دنیا در مقابل بعضی از اشتباهاتتون بخواد اون اشتباه ها رو پاک کنه، اون خدمتی که به امیرالمومنین کردین رو قیامت حسابی براتون ریخت و پاش کنه. شما جان دادن سخت‌تر از اون کسی میشود که خدا نمیخواد این لطف و قیامت بهش بکنه. اینا رو بحثش قبلا گفتیم اگه یادتون نباشه. نه اینا از حول این که یکیشون از حول این که خبر قیامته، یکیشون هم از حول این بازگشت اجزاء بدنش و بازگشت به دنیا. ولی قبلا تو بحث روایات رجعت تو بحث امامت گفتیم که یه عده‌ای حاضر نمیشن به دنیا برگردن به خاطر همین مردن دوباره، یعنی طرف میترسه از موقعیتش. خب ما یه جلسه ای راجع به مستحبات تشیع و این حرفا صحبت کردیم، الان ما این قسمت سکرات و فرض میگیریم که خلاصه جان دادن حاصل شد. از بین جان دادن تا قبر رو که میشه اعمال اطرافیان الان کاری نداریم، میریم یه خود روایت قبر رو میگیم، بعد دوباره اون بحث های مربوط به تشیع جنازه و دفن و این حرفا رو انشالله بعدن اشاره میکنیم. وارد بحث قبر میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نکته های جالب شنیدنی معارفی. اولین نکته، بر اساس روایات ما مکان دفن هر شخصی مشخصه. یعنی شما متعدد داستان شنیده اید که افراد تلاش کردن در یه جای خاصی دفن بشن ولی در یه جای دیگه ای دفن شدن. مثالش هم زیاده، مثلا مادر آقای کمال خرازی که یه زمانی وزیر امور خارجه بود، همون زمانی که ظاهرا وزیر بود، مادرش رو رحمت خدا را، اینا تلاش کردن که ایشون رو تو حرم امام رضا علیه السلام دفن کنن. همه شرایط هم آماده شد و تماسدار رو گرفتن و قبرم مثلا تهیه شد. تو اون گرودا وصیت‌نامه‌اش پیدا شد، وصیت کرده بود که مثلا منو پلوی همسرم دفن کنید. هیچ جای دفن هر کسی مشخصه. کسانی هم بودن وصیت کردن که ما رو فلان جا دفن کنیم، هر کار کردن نشده، طرف از اینجا بلند شده رفته فلان جا هنگ، سالها اونجا زندگی کرده. حالا نمیدونم تو اطرافیان شما هست یا نه، ما تو فامیلا داشتیم طرف اونجا از دنیا رفته، قشنگ بردنش، ترتمیز شستنش و مسیحی ها میشورنش، ریشاشو میزنن، کروات درش میزنن، ترتمیزش میکنن، میفرستن فلانجا دفن میشه. یه عده هم بودن موندن، زمین لرزه شده، نمیدونم هواپیما پرواز نکرده، برق فرودگاه قطع شده، خلاصه اینقدر مونده تا همونجا دوباره دفن شده. یکی از این فامیلای ما که اخیراً به رحمت خدا رفته بود، سالها در امریکا بود، بعد اووردنش، وصیت کرده بود که ببرنش قزوین یا بیزهرا، یک کدوم از اینا، تو مثلا ولایتش اونجا بود. بعد همون شبی که همه نشسته بودن که جنازه تو پرواز بود و اینا، صحبت کردن، گفتن نه مثلا اونجا بریم خوب نی، بریم اونجا. اصلا سیستم هم ریختن، تو وصیت کردی و خود وصیت کردی، مثلا اونجا باید بهتره. حالا از این چیزا زیاده دیگه، خلاف وصیت عمل کردن نکردن. روایات میگه آقا شما محل دفنتون مشخصه. این به این معنا نیست که شما برای خودتون قبر تهیه نکنید، چون میدونید جزء مستحباته که آدم برای خودش قبرشو تهیه کنه قبلا و اینا، ولی شما تلاش تو بکن، وظایف تو انجام بده. نکته مهم اینه که بین محل دفن و گلی که ما رو از اون گل آفریدن یک ارتباط وجود داره. گفتیم فرق ما با گل باغچه در چیه؟ نه عزیزه من بابا اینو گفتیم فرقی نمی کنیم، ما گلیمونم گله، در این گل یک تغییراتی حاصل شده به لحاظ ظاهری، بعدن این گله همون گله میشه. به یه معنایی اگر گل شما رو از خاک شهر قم سرشته باشن، روایتشو میخونیم، اگر گل شهر قم سرشته باشن شما تو قم دفن میشین، از شیراز سرشته باشن شیراز دفن میشین، در اقیانوس آرام گل کف اقیانوس آرام رو برداشته باشن شما در مثلث برمودا فرو میرید. خلقت ما چی بوده؟ نه محله، ما اسم میذاریم، ما میگیم اینجا قوم، اونجا سامراست، اسم میذاریم. روایت چه بخونم یهو چیز نشین، فکر نکنم ما خودمون حرف در بردیم. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی یه بابی داره، کافی جلد 3 صفحه 202، باب و تربت التی یدفن و فی حل میت، باب و تربت التی، باب خاکی که میت در اونجا دفن میشه. از وجود یکی از ائمه امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، محمد ابن مسلم که از اصحاب خاص هر دو بزرگواره، شک داره که از کدومشون شنیده ولی نقل میکنه. میگه ان احدهما علیه السلام قال من خلق من تربتن دفن فیها، هر کس از خاکی خلق بشود به همونجا دفن میشود. بحث شهر نیست، پس بحث یه محله وسط بیابون باشه، یه جوری پیچ میخوره، ماشینش وسط بیابون خراب میشه، آتش میکنه، یه مسیر رو پیاده میره، همونجا میفته، همونجا هم خاکش به حالت قبلش برمیگرده. بخواد جور کنه خودش بلده چجور. مطابق این روایت بحث ملک نقاله بحث دیگه است، بعد میگیم الان. نه یه دقیقه صبوری کنیم بحث جلو بره. الان تا اینجای بحث میگن هر کسی همون جایی دفن میشود که از همونجا خاکش گرفته شده. این تا اینجا داشته باشیم. مغیره قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان النطفه اذا وقعت في الرحم، وقتی نطفه ای در رحم مادر بسته می شود، بعث الله عز وجل ملکا، خدا یک ملکی را مبعوث می کند، مأمور می کند، فاخذ من التربه التي يدفن فيها، میره از اون جایی که محل دفنشه، هنوز بیچاره به دنیا نیومده، میره از اون جایی که محل دفنشه یه مقداری تربت خاک بر میداره. فما سها فی نطفه، ما سها با سه سنخته، ما سها فی نطفه، با این نطفه مخلوط میکنن. فلا یزال و قلبه یحن و الیها، قلب این فردی که الان از اون خاک اومدن با این نطفه قاطی کردن به اونجا متمایل است، حتی یدفن فیها، تا اینکه همونجا دفن می شود. روایت از کافی شریف همون جلد 3. در بهار مرحوم مجلسی جلد 6 علاوه بر این دوتا روایتی که الان خوندیم از کافی، دوتا روایت دیگه هم نقل شده با همین متن. پس محل دفن وابسته به زرنگی فرد نداره، وابستگی به ثروت فرد نداره. آقای پوشهامی که یکی دو جلسه اومد تو جلسه ما، پدر مادرش نه قبر داشتن، نه خدا خیرشون بده آدمای خوب بودن، نه ثروت خیلی فوق‌العاده‌ای داشتن. آقای فلانی که الان اسمش رو نمیگم، شما نرین ازش قبر بگیرین، یکی دوتش بر ما بمونه اگر قبر ما اونجا باشه. وقتی مادر ایشون یه سرطان گرفت، سرطان ظاهرن قده‌ای تو سرش اومد و خلاصه خیلی حالش بد شد، مادر خیلی حالش بد شد، تو گیروداری که مادر حالش بد شده بود پدر رو بردن بیمارستان، دل درد شده بود، رودش مشکلی داشت، ما رفتیم عیادتش، خدا رحمتش کنه. گفتم آجا آقا چی کار کردن؟ گفت آقا چی دل ما رو باز کردن دوباره بستن. گفتم یعنی خوب شده شما؟ گفتم ایشالله بودیم. به بقیه گفته بودن آقا ایشون هم دچار سرطان شده، هیچ کارش نمیشه. مادر مریض بود، گفته بودن مریضی پدر رو به مادر نگین، پدر تو بیمارستان به رحمت خدا رفت. تشریح کردن پدر رو، گفتن خب کجا میخوان ببریم؟ آقای فلانی از فامیلا گفت آقا یه قبری ما تو از عبدالعظیم بریم، شما بیاری اونجا دفن کنیم. بودن باش، به مادرش هم نگفتن، مادرش هم کمتر یه ماه به رحمت خدا رفت. کجا میخوان دفن کنیم؟ گفتن به زهرا دیگه. اون آقایی گفت آقا من همونجا رو قبر پدرتون یه قبر دیگه هم دارم. خیلی تشریح کردم بودن همونجا دفن کردم. اینا نه حساب کرده بودن، نه ثروتی گذاشته بودن، نه قبری خریده بودن. نه اون بنده خدا ما بعد از این تاریخ فهمیدیم اون بنده خدا چقدر قبر داره، نه اون بنده خدا اعلام کرده بود من قبر دارم جان. اونم الان توضیح میدیم چش. یه دقیقه این سوال تو یادتون نره. خلاصه وابسته به این که یه بنده خدایی وصیت کرده بود بدن من رو امانت بسپرید تو شهر الف، وصیت کرده بود من امانت اونجا بسپرید، بعد راه کربلا که باز شد منو برید کربلا. میشه؟ بله میشه. وسط تشییع جنازه یه عده‌ای تصمیم گرفتن که ایشونو ببرن یه جا دیگه دفن کنن. مردم زیر تشییع جنازه داشتن میرفتن، یه عده‌ای تابوتو بردن یه جا دیگه دفن کردن، یعنی امانت نسپردن، قشنگ دفن کردن. هیچ تابوتش وصیتش این بود، یه عده‌ای بردن جنازه رو یه جا دیگه دفن کردن، خلاص. این نشان میدهد مطابق روایات که این بنده خدا خاکش ماره اونجا بوده، از اونجا آوردن قطعی کردن با نطفه. حالا ملک نقال اینجا وظیفه‌شون چیه؟ چیه؟ همین الان سوال پرسیدم گفت یه دقیقه صبر کن اون سوالا رو نگه داری، هر چی آتش سوزی و این حرفاست نگه داری. منطقه یعنی یه زمانی چیه؟ ولی شما نگاه کن، این همه آدمی که میبرن بیزر، الان شما قسمت های جدید بیزهره رفتین با قسمت قدیمش فاصله داره، قطعه 300 مثلا از اون تونل میری و اینا. ببین اونایی که اونورن خاکشون از این ور نبوده، اینا ما رو اونورن. اگه بیزهره یه زمانی تا قوم ادامه پیدا بکنه یه عده‌ای تو مصر اسمش بهشت زهرا سلام الله علیها است، و الا منطقه هاش با هم دیگه فرق میکنه. ببین همینی که شما از روایت میفهمی منم میفهمم. ظاهر روایت میگه آقا همون تیکه است، ولی حالا دیگه جزئی ترش من خودم به روایت نچستم. بحث ملک نقاله رو الان میخوام بگم. یکی از وظایف ملک نقاله این است که اگر کسی رو عوضی دفن کنن، یعنی جایی که باید دفن بشه دفن نشود، ملک نقاله این بدن را یا طینت را، چون وقتی میگن بدن باید ما شواهد روایی داشته باشیم که منظور کل بدنه یا بدن اصلی که طینت است، بدن یا طینت را که بدن اصلی است و قبلا راجع بهش صحبت کردیم به محلی که باید منتقل کنن. یکی از وظایف ملک نقاله اینه. اگر خاک شما از خاک کربلا باشد، به زهران باشین شما رو میبرن کربلا. اگر خاک شما از یه منطقه دیگری باشه تو کربلا مدفون بشین، خاک شما رو بدن شما رو میبرن اونجا. حالا این بدن معنای بدن کامل داشته باشه که ما شواهدی داریم که قبر رو شکافتن دیدن طرف نیست یا یکی دیگه اونجاست، اما به این یا اما به این که منظور اون بدن اصلی و طینت باشه. در روایتی مرحوم محدث نوری در کتاب دار السلام فی ما یتعلق بالنوم والمنام جلد 2 صفحه 254 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى ملائكة ينقلون الموتى إلى حيث يناسبهم. خدا یه ملائکه‌ای داره که مردگان رو به اونجایی که متناسبه با اونجا هستن منتقل میکنن. اینجا ما دو تا توضیح میتونیم بدیم. یه توضیح که با بقیه روایات میخونه اینه که اینجا جای دفنش نبوده، خاک بدن ماره این نقطه نیست، این ملائکه این بدن را یا تینتش را ببرن اون منطقه. یه معنای دیگرش هم این است که این امام حسینی نیست، این امام رضایی نیست، این ابوالفضل عباسی نیست، این مال این منطقه نیست، این بدن لیاقت بودن پلو بدن موسی بن جعفر را ندارد، باید منتقلش کرد. روایت چی گفت؟ گفت وقتی داره وصیت نامشو می نویسه به خاطر اینکه گل بدنش رو از اونجا آوردن، دلش متمایل به اون منطقه است. ممکنه جا به جاش کنه. ملک نقاله یه چنین وظیفه هم داره. شما در وصیت کردن آزاد، هر جام دوست داشتین از رحمت خدا به رحمت خدا بپیوندید، ولی ملائکه هم کار خودشونو میکنن. یه توضیحی رو ما قدیم داده بودیم، من الان تو سوالای شما فکر میکنم ما این دوباره باید تصریح کنیم. پس ما روحن و بدنن از خاکیم، ما روحن و بدنن از خاکیم. اون جلسه‌ای که راجع به تجرد روح و نقد تجرد روح صحبت کردیم، اونایی که نبودن عدد شدن. بدن ظاهری ما از این نطفه است و شکل میگیرد و اضافه میشود بر اون تینت، ولی بدن اصلی ما همون تینت اولیه. تفاوت در تکاسف و عدم تکاسفشه. تکاسف با چی بود و به چه معنا بود؟ با سه نقطه بود، فشردگی، غلظته. اینجا غلیظ‌تره، اونجا رقیق‌تره. شما هوا را در بادکنک جمع میکنید، متکاسفش میکنید. هوای اینجا رو جمع نکردید در جایی، متکاسفش نکردید، متکاسف نیست، حق شد. روایاتش هم قبلا خوند. تفاوت بدن اصلی ما با بدن ظاهری ما در چیه؟ اینم چون تو پاورقی خودم نوشتم بگم. تفاوت بدن ظاهری با بدن اصلی ما در چیه؟ خب حالا با اون بدن اصلی فرقش چیه؟ تینت هست. نه نه نه، تفاوت ظاهریش. نه، تفاوت ظاهریشون در چیه؟ تفاوتش در این است که تینت رشد نمی کند، نمی پوسد، هضم نمی شود، جویده نمی شود، خورده نمی شود، حل نمی شود. حالا میایم به سوال خانم فقیهی. اگر کسانی رو سوزاندن بدنشون خاکستر شد، تفاوتش با کسی که دفن کردن بدنش خاک شد در چیه؟ جفتش ظاهرا از بین رفته، برگشته به طبیعت دیگه. خب تینتش که حقیقت بدنش که از بین نرفته. اگر این خاکش خاک رودخونه فلان شهر چین باشه، ریختن اونجا همونجا میمونه. اگر خاکش مال اقیانوس اطلس باشه، فرشته جا به جا میکنه. چه چیزی را؟ تینت را، چون دیگه بدنش که پوسیده دیگه، الان جا به جا شده میکنه. اصل بدن تین. آره منتها حالا چون ما شواهدی داریم در بحث ملک نقاله که اصل بدن رو کلن ورداشتن جا به جا کردن، نشون میده که خلاصه بعضی ها رو خدا واقعا خیلی دوست داره. امام حسین دیگه حسابی طلبیده که اینجوری جا به جا کرد. سینت چیزیست که قابل مشاهده نیست، حقیقت بدن ما، بدن اصلی ما. این سینت را در قیامت که میگن دوباره احیا میشویم و زنده میشویم، به این سینت سوار میکنن. اصل بدن تغییری نمیکنه. لعنت الله اونا رو که اصلا دفت نیستن که، اون اصل بدن و سینت و همه اصلش. امام زمان از کجا میارنشون بیرون؟ یک، ما داریم که حضرت مدینه مشرف میشن، بدن اون دو نفر رو از خاک بیرون میآورن. از کجا میآورن؟ یک. دو، حضرت میتوانن اراده کنن بدن برگرده به یه نقطه ای، بعد از اونجا زندهشون کنن. این جزئیاتشو بعد از روایت در بیاریم، ولی قابل توضیحه. بعدم مثلا حضرت اشاره میکنن خلق میکنن. و وقت ما تو روایات بحث برزخ داریم، تو روایات بحث برزخ داریم که امام صادق علیه السلام داشتن از بیابانی رد می شدن، اشاره به کوهی کردن، گفتن اینجا جایی که تو بحث لعن اینو خوندیم ما، خیلی روایت شریفی بود. حضرت اشاره کردن گفتن اینجا جاییه که اینا رو دارن عذاب میکنن، اگر پرده ها از مقابل چشمتون کنار میرفت میدیدید که چه خبره. اصلا اون بیابونه چه ربطی داره به حرم پیغمبر؟ از گفتن اینجا محل زندگی و عذاب برزخی دشمنان امیرالمومنین. روایت اینجوری هم داریم. یه بار دیگه خب او اهدا کنه سینتشو که اهدا نکرده. حالا اهدا کرده اصلا کاری به این قصه نداره. مثل اینکه شما ناخونتونو میگیریم، مثلا چون ناخونتو گرفتی الان تو بدنتون نفسیه، یه که بدنتون مینداختی یه جای طور نیست. چیه؟ آره، عذاب بدن و اون فشار قبر و اینا که یه داستانه دیگه ای. این تا اینجا. خب ما اگه اجازه بدین چند تا از تحقیقاتی که دوستان میخواستن ارائه بدن رو بشنویم، بعد ببینیم که چقدر دیگه به بحثمون میرسیم، بقیه اتفاقات توی قبر رو بگیم. چون ما در واقع از بعد از مردن وارد عالم برزخ میشیم، الان باید وارد بحث برزخ هم بشیم. قبر رو به لحاظ بدن جسمانی گفتیم، احوالمون رو تو عالم برزخ خود توضیح بدیم، چون برزخ میتونه لزومن خلاصه به قبر نرسیده باشه دیگه، تو ختم لزوم نره دفنش کنم بعد برزخ شروع شه، بمیره برزخ شروع میشه، بعد بحث برزخ رو بدیم. خب